أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، وأفضل السفراء المقربين، المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله آل الله، لا سيما مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله الحكيم في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا رو شاکریم که در شام مبعث و در شب زیارتی سید الشهدا، میوه دل پیغمبر و فردا هم متعلق به حضرت ولی عصر علیه السلام، مهمان محفل شهدا هستیم تا چند کلامی رو درباره بعثت نبی مکرم اسلام، عرائضی رو محضر دوستانمون تقدیم بکنیم. نکته ای که مهم هست و ما باید بدونیم درباره بعثت اینه که ما بدونیم پیغمبر تو چه شرایطی به پیامبری رسیدن. قبلش این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، بعضی همون خیال میکنیم مثل امروز، یعنی 27 رجب تازه پیغمبر شده رسول خدا، یعنی امروز شده رسول خدا. نه، پیامبر از قبلش هم پیغمبر بوده، اما روز 27 رجب ابلاغیه پیغمبریش بهش داده شده. مثالی بزنم خدمت شما، توی اداره همه میدونیم یه قانونی صورت گرفته، مثلا مجلس میاد میگه آقا فلان چیز رو نماینده ها تصویب کردن. خب تصویب شد، اما لازم الاجراس همین الانی که تصویب شد نخیر، باید بخشنامه بیاد که ابلاغ بشه و اجرا بشه اون مصوبه. حکم پیامبری پیامبر هم یه چیز این شکلی، گفتم که ذهنتون بتونه قضیه رو متصور بشه. پیامبر قبلش هم پیامبر بوده، قوانین الهی رو میدانسته، اما دیگه 27 رجب خداوند متعال رسما حکم پیغمبریش رو ابلاغ کرده. این نکته. نکته مهم که بنا شد خدمت شما عرض بکنم اینه: پیامبر تو چه شرایطی مبعوث شدن و به پیغمبری رسیدن؟ امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه فرمایشات بسیار گوهربار و فراوانی داره درباره اون موقعی که پیغمبر مبعوث شد. امیرالمؤمنین علیه السلام فرماید: پیغمبر زمانی مبعوث شد که هیچ کدوم از عربهای جاهلی نه سواد داشتن، نه درس خونده بودن، نه خوندن و نوشتن بلد بودن، هیچی نمیدونستن. پیامبری هم قبلش نبود که بتونه اینها رو تفهیم بکنه، وحی هم نبود که اینها رو سر راه خیر بیاره، هیچ، خالی و ذهن نسبت به معارف الهی. جامعه اون روز هم بت پرست. یک نفر میفهمه خیر و صلاح رو، اونم پیغمبره. یه نفر. شما ببینید ما توی محیط چند نفره که هستیم، وقتی ببینیم مثلا همه بی سوادن، هرچی ما صحبت میکنیم اینا ککشون هم نمیگزه، چقدر بهمون فشار میاد. بابا دیگه نمیفهمن اینا، من آوردید کجا؟ یه نمیدن من دارم چی میگم. دفعه دیگه مثلا خواستم بیای تو جمع صحبت بکنم، میگه آقا ببخشید جلسه قبل رفتم پدرم در اومد. اینا هیچی بارشون نیست، من برم چی بگم؟ خودمونو میگم، همین افرادی که زمینی هستیم، نه به ما وحی میشه، نه با ملائکه مرتبطیم، نه عارفیم به اون معنا، یا بشر عادی هستیم. حالا شما ببینید پیغمبر اکرم و یک دنیا جاهلیت، فقط مال حجاز نبود، نامه به ایران هم نوشت پیغمبر. خسرو پرویز نامش رو که دید پاره کرد، گفت چرا ننوشته به نام من، چرا نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. پس ببینید توی همچی شرایطی امیرالمومنین چی میفرماد؟ نه کسی درس خونده بود، نه پیغمبری بود که سر راه خیر بیاردشون، نه وحیی بود که اینا باش آشنا باشن. یک دنیا جاهلیت به تمام معنا، کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه است. بعد میفرماید پیغمبر چی کار کرد؟ با همون تعداد اصحاب اندک پیغمبر با مخالفین به مبارزه برخاست. اونایی که مؤمن شدن اومدن سر راه خیر کارشون نداشت، اونایی که میخواستن نظم نظام اسلامی رو بریزن به هم با پیغمبر مقاتله میکردن، میومدن جنگ میکردن، پیغمبر با اینا با اشد مجازات برخورد میکرد. بعد امیرالمؤمنین میاد درباره خودش صحبت میکنه که در تمام نبردها و غزوات من کنار پیغمبر اکرم بودم و از نبی مکرم اسلام و از دین اسلام در سپاه رسول خدا دفاع کردم، پهلوی باطل رو شکافتم و حق رو از توی پهلوی باطل در آوردم. این کلام امیرالمؤمنین. خب حالا پیغمبر همون روز تا گفت من پیغمبرم، همه بهش ایمان آوردن، نه خیر، خود تا 3 سال بعثت پیغمبر و دعوتهای پیغمبر مخفیانه بود، بعد از 3 سال علنی شد. توی این 3 سال هم خبیثترین دشمن پیغمبر بعد از 3 سال هم همینطور ابو سفیان بود. برید بخونید چه انسان خبیثی بود. هر جلسه‌ای که پیغمبر برقرار می‌کردن، فرمایشات الهی رو به مردم منتقل بکنن، خیر و از شر به مردم یاد بدن، ابو سفیان جلسه رو می‌ریخت به هم. با یه مش آدم اینطوری پیغمبر سر و کله می‌زد. بعد از چندین سال، شما فرما 23 سال پیغمبر چی از این جامعه در آورد؟ چه نیروهای تربیت کرد؟ سلمان و مقداد و ابوذر. خوی درس برای ما، پس نکشیم. بعضی همون کار فرنگی که میخوایم بکنیم خیال میکنیم همین الان جواب میده. کار فرنگی زمان بره. امروز حرکت میکنی سمت یه مسیری، 20 سال دیگه بهش میرسی. کار فرهنگی زمان بره. پیغمبر 23 سال وقتشو گذاشت، چند تا سلمان و مقداد و ابوذر مگستوی ندار اومد. عرضم سپاهیان اسلام نیستن، سپاهی زیاد داشت پیغمبر. فردی که مثل سلمان بشود منا اهل البیت، فردی که مثل ابوذر غفاری که اگر بگیم یک حکیم به تمام معناست گزافه نگفتیم. برید نصایح و وصایای پیغمبر رو به ابوذر غفاری بخونید. مقداد، اون شخصیت عظیم جهان اسلام، پیغمبر از کجا اینا رو تربیت کرد؟ از تو دل همین جامعه، جامعه‌ای که امیرالمومنین چه فرمود؟ نه درس خونده بودن، نه با پیغمبری آشنایی داشتن، نه با وحی آشنایی داشتن، جاهلی به تمام معنا. خب اولین کاری که پیغمبر اسلام کرد چی بود؟ تشکیل حکومت اسلامی. وقتی انسان یک رهبر دینی خواستش بکنیم، انسان رو به یک رهبر دینی بخواد خرابی رو جبران بکنه بدون تشکیلات نمیتونه. بدون تشکیل یک حکومت نمیتونه. حکومت اسلامی باید تشکیل بشه که خرابی ها جبران بشن. نبی مکرم اسلام اولین کاری که انجام دادن تشکیل حکومت اسلامی. چرا تشکیل حکومت اسلامی لازمه؟ برای این که آیه ای که اول کلام عرض کردم پیغمبر بتونه اجراش بکنه. هو الذی بعث فی الامیین، خدا از دل مشتی بی سواد درس نخونده یه پیغمبر مبعوث کرد. خدا نیمد فرشته بیاره بذاره بالا سر مردم که بگن خدا یا این فرشته است، این ما رو درک نمیکنه، این بین ماست مگه که بدون ما چی میکشیم؟ خداوند از دل همین مردم بی سواد، از دل همین مردمی که درس نخونده بودن، فردی رو مبعوث کرد به پیغمبری که میشناختن. دیگه نمیتونن بگن آقا این بین ما نبوده، پیغمبر بین خودشون بوده. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ، کارش چیه ای پیغمبر؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه، آیات الهی رو برای مردم تلاوت بکنه. ما یه قرائت داریم، یه تلاوت داریم. قرائت همین روخونی عادی است که از قرآن ما داریم. قرآن رو طرف باز میکنه، شروع میکنه خونده، این میشه قرائت. تلاوت یعنی تبیین قرآن کریم. تبیین لازمش اینه فرد تفسیر رو بدونه، لغت رو بدونه. خودش سواد تبیین نداره، بره تفسیر بخونه. همه که بلد نیستن قرآن رو تفسیر کنن، میرن تفسیر نمونه رو باز میکنن میخونن. اونایی که با سوادترن المیزان رو باز میکنن میخونن. اونایی که سطح سوادشون عادیست نور رو، تفسیر نور رو باز میکنن میخونن. یتلو علیهم آیاته، تبیین بکنه پیغمبر آیات قرآن. و یزکیهم، به لحاظ اخلاقی مردم رو بالا ببره، تزکیه نفسشون بده. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، سواد آگاهیشون هم بالا ببره. حکمت یعنی معارف بلند الهی، معارف والایی که ذهن بشر عادی بهش نمیرسه. خب ای آیه نیازمند اینه که یک حکومت اسلامی باشه که اجرا بشه در جامعه. یتلو علیهم آیاته که فقط در منبر نیست، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه که فقط تو مساجد نیست، باید بره توی متن جامعه. و نیازمند تشکیل حکومته. همچین روحیه رو تو چه کسی میبینید؟ امام بزرگوار رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمت کنه حاج احمد آقا رو، امام فرمود احمد هم خلاف قانون حرف زد مثل بقیه مردمه، هیچ فرقی نداره، ببرید مجازات بکنید. مقام معظم رهبری وقتی فرمودن که اگر فرزندان من هم خلاف قوانین جمهوری اسلامی عمل کردن باید مجازات بشن. یعنی چی؟ یعنی برابری حاکمیت با مردم. منی که حاکم اسلامی هستم با اون فردی که تو خونه نشسته، بچه های من و اون هیچ فرقی ندارن. نباید اینجور صحبت بشه که یه شخصی زحمت کشیده برای انقلاب، 37 سالم هست داره از انقلاب میخوره و میبره، هم خودش هم بچه هاش. بعد که یه مدت میخوان بکنن تو زندان، میگن اینا یارای امام بودن. در نظام اسلامی که امام فرمود و مقام معظم رهبری داره میفرماید، ریشش در زمان حکومت پیغمبره، افرادی که در رأس حاکمیت هستن با مابقی مردم هیچ فرقی نباید داشته باشن. تخلف کرده باید بره مجازاتش رو بچشه. یار امام بودی؟ مانعی نیست، باید یار امام بمانی. یار رهبر بودی خوبه، اما یار رهبری باید بمانی. لذا در عدالت حاکمیت اسلامی با سایر مردم فرقی نداره. خصوصیت دیگه حکومت پیغمبر علم و معرفت بود. پیغمبر یار بی سواد نمیخواست. آیه رو خدمتتون عرض کردم، وظایف پیغمبر یکیش این بود، یعلمهم الکتاب والحکمه، بصیرت مردم رو پیغمبر موظف بالا ببره به عنوان حاکم اسلامی. خدا رحمت کنه امام رو، من دارم خصوصیات عصر پیغمبر رو میگم، خصوصیات انقلاب خودمون رو هم میگم. برای چی؟ متاسفانه وقتی مقام معظم رهبری هی دارن از نفوس صحبت میکنی، عده هنوز خوابن، ریشه های نظام اسلامی رو میخوان منحرف بکنن از اون خطوط اصلی که هست. شعارهای امام، فرمایشات رهبری رو یه عده دارن جور دیگری عمل میکنن به اسم زمان پیغمبر. میخوام اینا رو خدمتتون عرض بکنم، ببینید پیغمبر چه خصوصیاتی داشت، حکومتش، امام بزرگوار چه فرمود، مقام معظم رهبری چه میفرماید. جبهه مقابل که جبهه جاهلیت چی داره میگه به مردم، بعضن هم در لباس روحانیت و در مناسب دولتی هم هستن. امروز مقام معظم رهبری فرمایشاتش رو دیدید. حضرت آقا فرمودن امروز مقابل جبهه بعثت جبهه جاهلیته. یعنی جاهلیت فقط مال 1400 سال پیش نیست، امروز هم داریم. اگر در زمان جاهلیت یه دختر سر می بریدن، امروز داعش داره مسلمان کشی می کنه. اگر در زمان پیامبر شعارای انحرافی داده می شد توسط ابو سفیان و ابو سفیانی ها، امروز هم داریم. اسلام رحمانی، دنبال چی می گردن اینا؟ دنبال اینن که روحیه جهاد و ایثار و شهادت طلبی خط بخوره، روحیه ذلت تو مردم به وجود بیاد. لذا علم و معرفت یکی از خصوصیات زمان پیغمبر بود و حکومتش. پیامبر از بین نیروهای خودش نیروی فعال تربیت کرد، نه نیروی منفعل. نیروی فعال یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه، مدیریت میکنه زمان حاضر رو، برنامه ریزی میکنه. نیروی منفعل نه، فکر خاصی نداره، منتظر یه فتنه بشه وارد عمل بشه. نیروی فعال از قبل فتنه رو میشناسه، نیروی منفعل اینجور نیست، می ایسته تا یه حرکتی یه مشکلی پیش بیاد. اون موقع پیغمبر نیروی اینجوری تربیت نکرد، نیروی فعال و بابصیرت. آخرین رو عرض بکنم خدمت شما و عرضم تمام. آخرین خصوصیتی که الان عرض میکنم خدمت شما، گرچه خصوصیات و شاخصهای حکومت پیامبر زیاد بودن، عزت جهان اسلام بود. پیامبر خیلی روی این تأکید داشت. در شعب ابی طالب همه تون داستاناشو خوندید میدونید، خیلی ها نق میزدن، خیلی ها دنبال این بودن پیغمبر رو رازیش بکنن، سازش بکنه. پیغمبر هیچ وقت دست سازش دراز نکرد. چرا؟ چون عزت جهان اسلام و عزت حاکمیت اسلام براشون مهم بود. خب یه عده‌ای به اسم امام حسین علیه السلام میان میگن آقا امام حسین هم رفته دست داده، مذاکره کرده، صحبت کرده. برای چی؟ برای این که گندی که زدن جمع بکنن. خرابیایی که دارن به بار میارن، وقتی میگم انحراف دارن ایجاد میکنن در مسیر فکری پیامبر و بعثت، اینه. خرابکاری میکنن به اسم بعثت و پیغمبر و امام حسین میخوان جمعش بکنن. اینو باید بدونیم، متوجه باشیم. عزت جهان اسلام برای پیغمبر خیلی مهم بود. دیگه پیغمبر نمیرد دو زانو بشینه جلوی یه فرد خائنی که الان مصداقش در زمان ما همین آل یهود خائن پست رزل کثیفن، که بعضی از این دولتی ها میرن زانو میزنن جلوشون که مثلا فلان کار انجام بشه. خب این ذلته. اینا آل یهودن، شما چطوری رفتی با اینا نشستی دو زانو نشستی مؤدب؟ مگه برادر شیعه است؟ مگه مؤمنه؟ با خدا به پیغمبر اول میفرماد اشداء علی الکفار، بعد میگه رحماء بینهم. روحیه استکبار ستیزی کجا رفت؟ شعارهایی که الان داره داده میشه همون شعارهایی است که امام فرمود، نکاتی است که مقام معظم رهبری دارن گوش زد میکنن. اینا 100% فاصله داره با مسیر پیغمبر. بعثت برای چه بود؟ اینها دارن چی میگن؟ اینا خیلی مهمه، اینا رو ما باید بدونیم. هیئت اومدن خیلی عالیست، اما هیئتی باید با بصیرت بشه پای جلسات اهل بیت، وگرنه روزی زیادی نصیب ما از منابر نخواهد شد. تاریخ اسلام رو باید تحلیلی مطالعه کنیم، این مهمه. لذا آخرین شاخصه‌ای که عرض کردم خدمت شما عزت جهان اسلام بود برای نبی مکرم. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق خدمتگزاری به ساحت مقدس پیامبر اسلام و اهل بیت رو کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نظام اسلامی که پیغمبر اکرم تشکیل دادن، اولین خصوصیتی که داشت ایمان و معنویت بود. یک حاکم اسلامی دغدغش باید ایمان مردم باشد، باید معنویت جامعه اسلامی باشه. فرق حکومت ما، نظام اسلامی، با نظام‌های غربی اینه. نظام‌های غربی همه دنبال فحشاگری‌اند. مسئولینشون یکی پس از دیگری می‌بینید دنبال اشاعه فساد و فحشای خودشونن. هر روزم صدای یکی در میاد. برای چی؟ چون اینا الگوشون نه حتی تورات، نه انجیل، نه فرمایشات بزرگان دینی خودشونه. اون چه که تو مخیله شونن اونو میبرن انجام بدن در جامعه بیرونی حکومت خودشون، خب منجر میشه به فساد و فحشا و دوری از معنویت. حکومت اسلامی که پیغمبر تشکیل داد، اولین خصوصیتش ایمان و معنویت بود و اینکه افکار مردم صحیح رشد بکنه. این خیلی مهمه، مردم تفکرشون تفکر صحیحی باشه، صحبتهایی که میکنن صحبتهای صحیحی باشه. خب این صحیح فکر کردن رو کی باید به مردم یاد بده؟ حکومت. پیغمبری همه زحمت کشید، سریع هم نتیجه نگرفت. چون تلاش کرد در راه رسیدن به یک حکومت اسلامی، نتیجهش رو هم دید. لذا اولین نشانه که حکومت رسول خدا داشتن ایمان و معنویت بود. عدالت. پیغمبر اکرم سر قضیه عدالت با هیچ کس شوخی نداشت. یک حاکم اسلامی اگر میخواد مملکت رو پیش ببره به سمت حکومتی که مرضی رضای خداست و الگوبرداری کرده از جامعه زمان رسول خدا،